ساعت 18، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. در پی لغو سفر دونالد ترامپ به لندن، وزیر خارجه بریتانیا گفت که روابط بریتانیا و آمریکا با خطر روبرو شده. در آستانه اعلام نظر درباره تحریم‌ها علیه ایران، دونالد ترامپ با مشاوران ارشد خود رایزنی کرد. و قطر در ارتباط با نقض حریم هوایی این کشور از امارات به سازمان ملل شکایت کرد. در پی لغو سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به لندن، بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، روز جمعه گفت که روابط دو کشور بریتانیا و آمریکا با خطر روبرو شده. آقای ترامپ اعلام کرد که سفر ماه آینده میلادی را که قرار بود در طی آن ساختمان جدید سفارت آمریکا را در لندن افتتاح کند، لغو کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی به محل ساختمان جدید ایراد گرفت و دولت باراک اوباما را مسئول این انتخاب دانست. این در حالی است که تصمیم انتقال سفارت آمریکا در ماه اکتبر 2008 و در دوره دوم ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش اعلام شد. بنابر گزارش رسانه‌های بریتانیا، سفر دونالد ترامپ به لندن قرار نبود در چارچوب دیداری رسمی به دعوت ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، انجام شود. بعد از پیام توییتری جمعه صبح دونالد ترامپ، صادق خان، شهردار لندن که در گذشته بارها با دونالد ترامپ جدال لفظی داشته، ابراز نظر کرد که سفر دونالد ترامپ به لندن با تظاهرات گسترده اعتراضی روبرو می شد. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، صادق خان و جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، را به زمین سازی برای لغو سفر دونالد ترامپ متهم کرده است. گزارش ها کیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنج شنبه در نشستی با مشاوران ارشد خود در امور امنیت ملی، موضوع تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را بررسی کرده است. در همین حال، یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش باز شود، به خبرگزاری رویترز گفته کاخ سفید احتمالاً روز جمعه تصمیم دونالد ترامپ را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، روز پنج شنبه گفت که همچنان از نظر دونالد ترامپ توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران بدترین توافق همه دوران هاست. او همچنین ابراز عقیده کرد که این توافق به ایران فرصت می‌دهد به توصیف او به سرعت به آستانه ظرفیت سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته سخنگوی کاخ سفید، دولت و کنگره آمریکا در صدد همکاری برای رفع این ایراد هستند. دولت آمریکا باید تا روز شنبه تصمیم بگیرد که تعلیق تحریم‌ها در چارچوب توافق اتمی با ایران تمدید شود یا خیر. مقام‌های ایران در روزهای اخیر هشدار دادند که وضع دوباره تحریم نقض برجام است و تهران در این زمینه دست به اقدامات متقابلی مثل افزایش غنی‌سازی اورانیوم خواهد زد. قطر با تسلیم شکایتی به سازمان ملل اعلام کرد تحریم هوایی این کشور را یک هواپیمای نظامی امارات در روز 21 دسامبر برابر با 30 آذر نقض کرده است. امارات متحده عربی به همراه عربستان، بحرین و مصر از نیمه خرداد سال جاری روابط خود را با قطر قطع و این کشور را محاصره اقتصادی کردند. این کشورها حکومت قطر را به پشتیبانی از افراطگرایی اسلامی و روابط نزدیک با ایران متهم می‌کنند. این چهار کشور عربی 13 شرط برای از سرگیری روابط با قطر اعلام کردند، اما قطر از پذیرش این شروط خودداری کرده است. خبرگزاری رسمی قطر میگوید سفیر قطر در سازمان ملل این شکایت را به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، ارائه کرده. امارات متحده عربی هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه میگوید نیروی انتظامی عوامل تیراندازی صبح امروز جمعه در باغ فردوس کرمانشاه را شناسایی کرده و به دنبال دستگیر کردن آنهاست. خبرگزاری ایسنا از سرهنگ محمد رضا آمویی نقل کرده که صبح جمعه سرنشینان یک اتومبیل در پی اختلافهای پیشین خانوادگی و طایفه‌ای چهار زن را در آرامستان باغ فردوس کرمانشاه به ضرب گلوله کشتند. به گفته این مقام پلیس، ضارب که از بستگان مقتولان شناسایی شده. معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه همچنین وعده داده که با پیگیری گروهی از ماموران انتظامی این استان، ضارب به زودی دستگیر خواهد شد. در سالهای اخیر مسئولان جمهوری اسلامی در گزارش‌های متعددی از بالا رفتن شمار قتل‌های خانوادگی خبر داده و گفتند به ویژه درصد زنانی که قربانی بستگان مرد خود می‌شوند به گونه‌ای چشمگیر رو به افزایش است. چند خبر رو شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر منگه.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صف صف 42 02 21 12 24 54. خوش اومدید به این بخش از برنامه ساعت ششم که در یک جمعه دیگه، در یک عصر تعطیل دیگه، برای شما تریبون آزادی رو در رادیو فردا مهیا میکنه که نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان ما در میون بگذارید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. از همین حالا همراه شما هستیم به طور زنده تا حدود 55 دقیقه دیگه. صبوری یا مقابله به مصر. اگر حکومت در قبال اعتراضات خیابانی دست به خشونت بزنه، واکنش معترضان باید چه باشه؟ مرز خشونت پرهیزی در یک اعتراض خیابانی کجاست؟ تفاوت دفاع در برابر سرکوب با خشونت گرایی چیه؟ آیا در صورت عدم واکنش به سرکوب، اعتراضات توان ادامه حیات خواهند داشت؟ در صورت مقابله به مصر باید در انتظار چه نتیجه‌ای بود؟ بعضی در مخالفت با گزینه مقابله به مثل به تئوری چرخه باز تولید خشونت در جامعه اشاره می‌کنند. در مقابل عده دیگری میگن در صورت سکوت در برابر سرکوب مکرر هیچ اعتراضی هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید. من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید برنامه ساعت ششم رادیو فرداست. 00420221122454 تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. اگر از طریق دنیای مجازی میخواید صدای خودتون رو به گوش ما برسونید، میتونید در تلگرام به شناسه @فرداگرام برای ما پیامتون رو به طور صوتی ارسال بکنید. با شما تماس میتونیم بگیریم، بیاریمتون روی خط یا همون پیام صوتی رو در خلال برنامه پخش بکنیم. از طریق فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید یا نظرتون رو اونجا بنویسید. فیسبوک لایو الان داره به طور زنده صدای ما رو پخش میکنه. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، دو جامعه شناس، آقای مهرداد درویشپور از سوئد و آقای حسین قاضیان از آمریکا. آقای درویشپور عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
با درود به شما و جناب قاضیان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ممنونم آقای قاضیان، به شما هم سلام میکنم، از شما هم تشکر میکنم به خاطر وقتتون.
من به شما و آقای دکتر درویشپور و شنوندگانتون سلام میکنم.
اجازه بدید دوستان در ابتدای این ماجرا پیش از اینکه صحبت ها و تحلیل های شما رو بشنویم بریم به ایران، بریم به تهران و دو تا نظر کاملا متفاوت رو گوش کنیم. اولین نظری که میشنویم یکی از معترضانیه که من هفته گذشته در حین اعتراضات خیابانی باهاش صحبت کردم، درباره خشونتگرایی یا مقابله به مثل در برابر سرکوب حکومت صحبت کردم باش و این نظرش بود.
من فکر میکنم هر جنبشی، هر نوع حرکت به این شکلی فازهای مختلف داره. ما الان تو فازی هستیم که فقط و فقط متکی به نیروی خودمون هستیم، یعنی نیروی مردمی که هیچ چیزی ندارن، هیچ سلاحی ندارن. و تو این فاز من فکر میکنم تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که از هر نوع برخوردی جلوگیری بکنیم، چون هر حرکتی که ما بکنیم، اگه ما یه سنگ به طرف این نیروها پرتاب بکنیم و از کنار سر یکی از این نیروها خون بیاد، در اصل ما به اینا مجوز حکم تیر دادیم، چون ما به یک مأمور دولت حمله کردیم و اونا اجازه دارن که از خودشون مسلحانه دفاع بکنن. ولی زمانی ما میتونیم بریم تو فاز دوم و مردم بخوان از خودشون، اونا هم به صورت جدی دفاع بکنن و مقابله بکنن، که یه نیروی مثل نیروی ارتش به ما بپیونده یا یه سری از نیروهای انتظامی به ما بپیوندن.
به نظر شما بعد اگر که بخواد دوباره این اعتراضات جای دیگری تکرار بشه، خب به نظرتون همین سناریو
دوباره از اول تکرار نخواهد شد، یعنی اینکه مردم بیان توی خیابون، نیروی انتظامی یا نیروهای امنیتی، بسیج، سپاه اینا وارد عمل بشن، مورد ضرب و شتم قرار بدن، برخورد فیزیکی بکنن، مردم هیچ حرکتی نشون ندن یا بخوان مسالمت‌آمیز در برابر برخورد خشونت‌آمیز برخورد بکنن و بعدش باز هم برچیده خواهد شد اون اعتراض‌ها و خواهد رفت. شما به عنوان فردی که اعتراض دارید، به عنوان یک فرد معترض در جامعه امروز ایران، این تضاد رو چطوری میتونید ببینید، چطوری تعریف کنید، نتیجه چه این اعتراضهایی پس چه خواهد بود؟
ما زمانی میتونیم حرکت متقابل مثل بکنیم که وارد فاز بعدی مبارزه شده باشیم. تو فاز اول حقانیت خودمون رو ثابت کردیم، تو فاز دوم حالا میخواییم حقمون رو به دست بیاریم. این خیلی مهمه که الان ما تو فازی هستیم که تمام دنیا دارن به ما نگاه میکنن، دنیا داره از ما دفاع میکنه، از نخست وزیر فرانسه گرفته تا رئیس جمهور امریکا. این فازیه که ما داریم حقانیتمون رو ثابت میکنیم. بعد تو فاز دوم با اومدن پشتیبان، زمانی که ارتش ببینه که ملت واقعا بیدفاع جلوی یه سری قاصب وایستادن، بیاد از ما حمایت بکنه، اون وقت مجازیم از هر وسیله‌ای استفاده بکنیم.
بسیار خوب، این گفتگویی بود، بخشی از گفتگویی بود که در بحبوحه اعتراضات دو هفته پیش داشتم با یکی از این معترضین در ایران. اجازه بدید یک نظر کاملا متفاوت رو بشنویم. این یکی مصاحبه نبود، نظری بود که روی تلگرام ما ضبط کرده یکی از کاربرانمون.
ببینید، بستگی داره با چه نوع رژیمی در ارتباط باشید. قطعا اگر با یک رژیم متمدن مثل دولت‌های غربی اگه طرف باشیم، باید اعتراض خیلی متمدنانه باشه. اما شما وقتی با حکومتی مثل داعش، جمهوری اسلامی، طالبان، القاعده و رژیم‌های اینچنینی شما سر کار دارین، خبری از تمدن در اون جامعه، یعنی در اون رژیم نمی‌بینید. بنابراین شما مجازی از نظر من که با هر آنچه که در توانتون هست مبارزه کنین، حتی مبارزه مسلحانه.
خب این هم نظر کاملا متفاوتی بود از یکی از کاربران تلگرام ما. متاسفانه این گفتگو نبود که من بتونم سوالهای دیگه هم مطرح بکنم اونجوری که با معترض اول مطرح کرده بودم. خب بریم سراغ میهمانان برنامه و کمی وارد بحث تحلیلی بشیم. آقای درویش‌پور، اجازه بدید در ابتدا ازتون بپرسم که از نظر شما به عنوان یک ناظر اجتماعی چه چیزی خشونت محسوب میشه؟ یعنی چه چیزی میتونیم بگیم که عامل خشونت از طرف معترضان بوده؟ مثلا فرض کنید، بخوام چند تا مثال بزنم براتون، مثلا پایین کشیدن و پاره کردن پرچم، مثلا پاره کردن عکس مسئولان حکومت، یا سنگ زدن به فرض کنید که تابلوی کلانتری. اینا در لول‌های مختلف دارم میگم، اتفاقاتیه که چون افتاده توی دو هفته گذشته برای همین اینا رو دارم مثال میزنم. آتش زدن لاستیک در خیابان، البته بدون اینکه به کسی آسیب برسه، ولی با هدف سد معبر یا اساسا سد معبر، اینها رو در چه لولی باید دید؟ آیا اینها جز جنبش‌های خیابانی پرهیز از خشونت محسوب میشه یا نه این میشه اعمال خشونت‌بار؟
ببینید، نخست اینکه اگر یک تعریف عام از خشونت بخوایم به دست بدیم، خشونت عملی است برای وادار کردن دیگران به انجام کاری خلاف میل خودشون. بنابراین معمولا وقتی که مردم تظاهر کننده میرن تظاهرات میکنن، خواستی رو دارن، این که اسمش خشونت گذاشته نمیشه. اینا خواستهایی است که از طریق در واقع شکل‌های مبارزاتی که هم مشروعیت داره هم به رسمیت شناخته شده صورت میگیره. اعتصاب، نوشتن بیانیه، تظاهرات، اکسیون‌های گوناگون، همه اینها اشکالی از در واقع ارائه درخواست هاست. بنابراین حرکت‌های اعتراضی مردم رو اساساً نمیشه خشونت نام گذاشت. برعکس، معمولاً وقتی پلیس و نیروهای انتظامی برای سرکوب آنها یعنی برای وادار کردن تظاهر کنندگان به انجام عملی خلاف میل خودشون، یعنی میگن ساکت باشید، برید خونه هاتون، حضور پیدا نکنید. اونها رو میخوان با در واقع استفاده از ابزارهای قهری وادار بکنن به خانه برن. بنابراین بیشتر اساسا تو همه این تظاهرات ها، این جور حرکت ها، بیشتر معمولا نیروهای پلیسی که به سرکوب تظاهر کنندگان میپردازن اقدام اونها رو خشونت.
خب آقای درویشپور، اگر مصداقی بخوایم کمی صحبت بکنیم در مورد همین اتفاقاتی که افتاده، به عنوان یک ناظر اجتماعی از نظر شما اون بخشش رو که الان اسم بردم، حالا کاری نداریم که اگر درگیری بله. فیزیکی شده یا نمیدونم از هر طرف به طرف دیگری شلیک شده، این یه بحث جدایی، ولی این مصداقهایی رو که بهش اشاره کردم به طور مشخص شما چطور دسته‌بندی می‌کنید؟
اساسا اینها به گمان من خشونت نیست. شما اگر دقیقاً با این تعریف داشتم می‌دونم، فرض کنید پلیس گاز اشکاور میندازه، خب معلومه مردم لاستیک آتیش میزنن برای اینکه چشاشون نسوزه، بنابراین اگه حتی آتش خوردن یک لاستیک بخواد خشونت تعریف بشه که اصلا خیلی بی‌معنا خواهد بود. اما حمله به سلاح به سلاح ساختمان ها، مقر ها و شکستن شیشه ها و غیره، در واقع اینها گام هایی از اقدام خشونت میشه. اما من تاکید میکنم که اولا ابعاد یک خشونت رو همیشه مقایسه میکنن، خشونتی که مثلا 22 تا کشته به جا میذاره از طرف نیروهای انتظامی اون رو خشونت مینامن، و خیلی مضحکه که مثلا اگر یک سنگ به یک پنجره پرتاب شده باشه اون رو در یک ردیف قرار داد. باید تاکید بکنم که در این حرکت ها الزاماً همیشه مردمی که برافروخته میشن، به خصوص اگه شانس سازماندهی نداشته باشن، اگر رهبری نداشته باشن، امکان این که این قلیان هیجانات به یک سری اعمالی هم منجر بشه که از دایره مسالمت خارج بشه، ابداً این امکانش منتفی نیست. این امکان وجود داره، مضافاً این که گاهی حتی خود حکومت ها سعی میکنن عناصری از خودشون در میان تظاهر کنندگان وارد بکنن که مثلا با اقداماتی از این دست به نوعی زمینه سرکوب این تظاهرات رو فراهم بکنن.
آقای درویشپور، برمیگردیم در مورد همین قضیه که گفتید، دو تا مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد، دو تا مسئله که آخر سر اشاره کردی، که این که انگیزه به هر حال از طرف حکومت ها میاد، البته اونجا سوال هایی هم وجود داره که میخواستم با تو مطرح بکنم، یکم این که چقدر حکومت ها خودشون در دامن زدن به خشونت به طور تعمدی میتونن دست داشته باشن. اجازه بدیم بریم سراغ میهمان دیگرمون، آقای قاضیان. آقای قاضیان، میخواستم از شما یک بخش تحلیلی تر ماجرا رو یه مقداری سوال بکنم، یعنی با یه نگاهی به آینده. همین دو دستگی رو که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم، معتقدین به تئوری چرخه بازتولید خشونت و قائلین به اینکه سکوت در برابر سرکوب به هیچ نتیجه نخواهد رسید، اگر بخوایم شروع بکنیم با اینکه در صورت عدم واکنش به سرکوب و برعکسش چه اتفاقی میتونه برای اون جامعه معترض بیفته، تحلیل شما چیه؟
سوال بسیار جالبیه و دیدگاهی هم که مطرح شد دیدگاهی جالب و قابل بحثی هستم، ولی من ترجیح میدم قبل از اینکه اصلا وارد پاسخ به این سوال بشیم، برای خودمون معنای خشونت رو روشن کنیم. دلیل این که ممکنه ما از واژگان مشترک استفاده بکنیم اما در واقع داریم مفاهیم متفاوتی،
مصداقهاش متفاوت باشه،
ممکنه کاملا مغشوش بشه معلوم بشه ما داریم استادیوم های مختلفی بازی میکنیم.
خب شما تعریفتون چیه الان از خشونت؟ اگه بخوایم بگیم
خشونت جسمی، یعنی در این موضوع یعنی صدمه زدن به بدن، حالا بدن خود باشه یا بدن دیگری باشه. بنابراین اگر جای ما آتش میزنیم، یک ساختمون رو به چیزی سنگ میزنیم یا هر چیز دیگه، ولی این به کسی صدمه بدنی نمیزنه، این جزء خشونت محسوب نمیشه. اما ممکنه این آشوب باشه، اختشاش باشه یا هر چیز دیگه، اما خشونت محسوب نمیشه چون به بدن دیگه.
ببینید، بذار بدید همینجا ازتون یه سوال بکنم. مثلا فرض کنید در یک حرکت اعتراضی وقتی اکتی صورت میگیره که خشونت علیه یک فرد نیست، ولی در نوع خودش به طور در طبیعت خودش با خشم همراهه و خشونتی رو نشون میده نسبت به موجود غیر زنده، شما بگید دیوار باشه، تابلو باشه، اینها، باز هم به نظر شما خشونت نیستش؟ خشونت رو منتقل نمی کنه؟
چون خشونت رو مستلزم یا متضمن صدمه بدنی تعریف کردم. اگه کسی داره به بدنی نزنه چیزهای دیگریش ممکن اختشاش باشه، شورش باشه، خشم باشه، هر چیز دیگری باشه، ولی خشونت منو به این تعریف نیست، رو به بدن دیگری صدمه. اما توجه داشته باشید که خشونت میتونه مستقیم باشه و غیر مستقیم. یعنی خشونت مستقیم وقتی شما به صورت مستقیم موجب جرح و قتل دیگری یا خودتون بشید، و خشونت غیر مستقیم اینه که شما ممکنه یه جایی رو آتیش بزنید اما در اون ساختمون کسانی باشن و باعث جرح و قتل افراد اونجا بشه. بنابراین این هم نوع خشونته. اگر شما به پیامدهای عمل خودتون یا احتمال پیامدهای عمل خودتون واقف باشید، این هم عمل خشونت نیست. حتی اگر واقف نباشید و این احتمال وجود داشته باشه، عمل شما در نهایت خشونت آمیز به عملی که شما قصد کرده باشید یا نکرده باشید. به علاوه این رو هم توجه داشته باشید، ما دو شکل متفاوت خشونت رو ببخشیم، یکی خشونت ابتدایی، یکی خشونت به اصطلاح واکنشی. خشونت ابتدایی این است که شما به عنوان یک اکتور، حالا چه اکتور دولتی چه اکتور ضد دولتی، دست به خشونت میدارید از آغاز.
یعنی شما شروع کننده، آغازگر خشونت شما هستید، شما شروع میکنید، مثلا ضرب و شتم میکنید.
یه وقت از خشونت شما واکنشی است، یعنی شما کسی میخواد به شما صدمه بزنه و شما شروع میکنید به اون صدمه زدن، که ممکنه یه تحت عنوان دفاع از خود هم ولنداز کنید که حالا موضوعش جداگانه باز بحث بشه وقتی اگر رسیدی به این موضوع. اما توجه داشتید اندازه خشونت هم اینجا مطرحه. وقتی ما از خشونت صحبت میکنیم نیست فقط مثلا پای چشمی کسی کم میکشه، این هم از خشونت بنابرای اون تعریف. ولی وقتی ما از خشونت اجتماعی داریم صحبت میکنیم و خشونت سیاسی، معمولا جراحت های معمولی رو به اندازه خشونت آمیز نمیدونیم که کشته شدن یه آدم رو در میدونیم، و اگه تعداد این کشتار زیاد بشه، یعنی اندازه خشونت زیاد بشه، اون وقت ما داریم از یه خشونت جدی صحبت میکنیم. پس بذار اینها رو در آغاز توضیح بدیم و جلو بریم تا معلوم بشه وقتی ما از خشونت داریم صحبت میکنیم، از هر نوع شکل عمل اعتراضی که ممکنه خشم‌آلود باشه، ممکنه به ساختمان ها یعنی به فیزیک صدمه بزنه اما به بدن دیگری صدمه نزنه گفتگونه.
بسیار خوب آقای قاضیان، اگر اجازه بدید حالا همین سوالی که پرسیدم بذاریم برای چند دقیقه آینده، چون چند تا از شنونده های ما هم پشت خط منتظر هستن، نظر دو سه نفر از اونها رو بشنویم بعد برمیگردیم. حتما به این مسئله اشاره میکنیم، مسئله خشونت واکنشی و دفاع از خود رو حتما میخوام بهش بپردازیم، و البته همون مسئله تئوری چرخه بازتولید خشونت در برابر سرکوب مکرر رو عدم نتیجه دادن. اجازه بدید که بریم سراغ آقای مصطفی و نظر ایشون رو بشنویم. در ابتدای برنامه به شما سلام میکنم، اولین شنونده ای در واقع که به طور زنده روی خط برنامه میاد آقای مصطفی عزیز. نظر شما چه هست؟ به نظرتون واکنش یک جامعه معترض نسبت به سرکوب حکومتی باید چه باشه؟
درود بر نیوشای عزیز و مهرداد و آقای قاضیان عزیز. این موضوع خیلی مهمی هست. من با توجه به تنفر و کینه‌ای که از حکومت اسلامی به دل دارم و خیلی دلم میخواد مثل اون رمان، اگر رمان غلامحسین ساعدی خونده باشید، رمانش اسمش از توپ، آخر رمان آخوند رو میبندن به دم توپ، وقتی توپ شلیک میشه آخوند با توپ.
ولی این چیز صحبت که شما داری میکنید خودش مصداق خشونت کلامی خیلی بارز از طرف
نه خب نه یه امری دلخواه و احساس عاطفی انسانه، یه امری منطق انسانه. من دلم میخواد که تمام هیئت رئیسه حکومت اسلامی مثل اون آخونده دم توپ منفجر بشه، ولی
باز هم تکرار میکنم خشونت کلامی خیلی
مهمه. در این فاز مهم از جنبش مردم ایران، فعلا مردم نباید مقابله به مصر کنن، باید بیشتر نیروی ذخیره بگیرن، چون در تمامی این سالها نشون داده شده که مردم همچنان کتک زدن.
خب اجازه بدید ازتون سوال رو بپرسم، با توجه به همین حرفی که خودتون میزنید آقای مصطفی، فکر میکنید که اگر مردم نخوان مقابله به مثل بکنن، واکنش همسان نداشته باشن یا نوعی از واکنش فیزیکی نداشته باشن در قبال سرکوب، اون وقت آیا آینده‌ای میشه متصور شد برای اعتراضات؟ میتونه به جای میتونه اصلا ادامه حیات پیدا کنه؟
بله، به این گونه که تنها تاکتیک حقیقتی و واقعی حکومت اسلامی ایران سرکوب و خشونت و کشتاره، به نظر نمیاد که این حکومت با این وضعیت با این کتر بدون مقابله به مصر بشه از بینش برد. منتهی
خب پس شما میگید نکنن که
مسئله اصلی اینجاست که الان فازی نیست که مردم در اسلحه دارن، باید منتظر اون روزی باشن که واقعا روز قیامه که بتونن این جرثومه های فساد و تباهی رو با یک قیام مسلحانه داغون کنم.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. برنامه امروز ما درباره خشونت هست، احتمالاً صحبت خشنی هم خواهیم شنید، صحبت مصطفی هم یکی از همون صحبت‌ها بوده، ولی خب اینجا هستیم که درباره همین مسئله صحبت بکنیم. فقط خواهش می‌کنم که از توهین به هر شخص حقیقی، گروه، هر نوع عقیده‌ای خودداری بکنید در برنامه ساعت ششم و اساساً در رادیو فردا. اجازه بدید که آقای بهروز رو روی خط بیاریم. آقای بهروز عزیز، صحبت‌های آقای مصطفی رو شنیدید، شما چی فکر می‌کنید در مورد خشونت، مقابله به مثل در اعتراضات و بحث امروز ما؟
درود بر شما و مهمانان عزیزتون. من نظرم اینه که در زمانی که اعتراض شکل میگیره توجه میکنید، خود حاکمیت یک دامی رو برای معترضین باز میکنه و خود به هر حال اونایی که
به چه صورت میشه توضیح بیشتر بدید؟ این منظورتون چیه؟
نگاه کن، این دام که من میگم یعنی این که خود اونا با حمله ور شدن به صفوف معترضین باعث وجود اومدن خشم اینها میشه، چون که اصلا اصولا اینا اجازه نمیدن که کسی به صورت مسالمت آمیز بخواد شعار بده. مثلا اینا کجا مثلا میان خودداری بکنن در برابر شعارهایی که مردم مثلا میدن، میگن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، یا شعارهایی از این قبیل. اینا تا به تحمل اینا رو هم ندارن.
خب بعد چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟
بله؟
بعد نتیجهش چی میشه؟
نتیجهش اینه که اونا خب به این معترضین حمله میکنن. توجه میکنید؟ وقتی که حمله کردن اونا هم چاره جزی نمیبینن که بخوان با اونا درگیر بشن. اما من یک نظری دارم، در زمانی که آرامش در کشور برقرار هست، مردم میتونن از راه‌های به اصطلاح مسالمت‌آمیز نفرت و به اصطلاح اون راهکارهایی رو که خودش یه نوع مبارزه هست رو در پیش بگیرن.
خب فهم کنین نتیجهش، آقای بهروز، اگر خیلی کوتاه بخواید بگید، فهم کنین این اعتراضات مسالمت‌آمیز در فضای آرام ایران نتیجه عملی برای معترضانی که قائل به یک اتفاق هستن، یک تغییر بنیادین هستن، نتیجه برشون به دنبال خواهد داشت؟
بله بله. حالا من مثال میزنم خدمتتون. البته خب این نیاز به یک عزم مثلا به
حالا البته تو این برنامه ما نمیخوایم راه‌های اعتراض و اینا رو مثلا بگیم که متد اعتراض چطوری باشه و این حرفا، کار ما این نیست. میخواستم فقط نتیجهش رو اگر امکان داشته باشه بهش اشاره بکنید به نظرتون.
خب اونی که من میخوام عرض بکنم خدمتتون، خب نتیجه ملموسی داره. خب نگاه کنید، مثلا بفرض شما وقتی که توی بانک‌هایی که زیر نظر
آقای بهروز عزیز، همونجوری که گفتم امروز درباره روش‌های نحوه اعتراض صحبت نمی‌کنیم و اساساً کار ما هم این نیست که بخوایم به اصطلاح به مردم یاد بدیم که چجوری اعتراض بکنن، یا صدای مردم رو انعکاس میدیم، درباره‌اش صحبت می‌کنیم، تریبون آزاد در اختیارشون قرار میدیم، ولی به هر حال می‌خواستم که نظر شما درباره اون بحث تحلیلیش بپرسم که البته یه بخشش هم گوش دادیم. دوستان روی خط هستن همچنان؟ بهروز، بسیار خوب. آقای بهروز عزیز، پس میشه در مورد بخش تحلیلیش بیشتر صحبت بکنید؟
یعنی چطور با خشونت حاکمیت ما؟
نه، فکر میکنید راه این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز نتیجه‌ای در پی خواهد داشت به مفهوم تغییر بنیادین یا تحول بزرگی؟
والا خب این باز بستگی به همه‌گیر بودنش داره. تا زمانی که ما همه مردم دست به دست هم ندن و هزینه نکنن، نگاه کنید خشونتی که حاکمیت به کار میبره، خب در مقابلش ما باید هزینه بکنیم دیگه. یعنی این که به فرض اگر که زندانی باشه، اگر که شکنجه‌ای باشه، حتی کشته شدن، اینا رو ما باید به پیشاپیش قبول بکنیم.
خب پس به نظر شما یعنی اگر این هزینه بخواد از طرف مردم بشه، احتمالش هست که تغییراتی به وجود بیاد. آقای بهروز، از شما تشکر میکنم. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو روی خط بیاریم پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمانان برنامه. اون آقای اسفندیار رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای اسفندیار عزیز. شماره تلفن رو هم یک بار تکرار بکنم از اول برنامه تا به حال، فکر میکنم یادم رفته بود که براتون تکرارش بکنم. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید درباره اعتراض و مرز خشونت پرهیزی، خشونتگرایی، مقابله به مثل، دفاع از خود. این بحث امروزیه که در ساعت ششم با شما خواهیم داشت. آقای اسفندیار عزیز، روی خط ما هستید. شما چی فکر میکنید درباره مرز خشونت پرهیزی یا خشونتگرایی، مقابله به مثل در اعتراضات؟
بله، درود بر شما. هرچند خدمتتون، من فکر نمی کنم که با این اعتراضات مسالمت آمیز و با این مظلوم نمایی که تا حالا شده این روند ادامه پیدا کنه نتیجه بگیریم. هزار سال هم این روند ادامه پیدا کنه نتیجه نمیگیریم.
خب پس باید چی کار بکنن؟ مردم باید وارد برخورد فیزیکی بشن، یعنی خودشون بخوان.
حالا عرض میکنم خدمت.
بفرم.
عرض میکنم خدمت. عرض کنم خدمت، ما در زبان ترکیه قشقایی ضرب المثل یاریم که فارسیش این میشه، میگه گراز با تلوات از بیشه بیرون نمیاد. هرچود این حکومت ستمگری که بر ما الان حاکم هست، اینها حتی مردم مسالمت آمیزن که میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو اعلام میکنن، خودشون مامورانی دارن میفرستن خرابکاری میکنن، مغازه آتیش میزنن، باین آتیش میزنن، ماشین آتیش میزنن و وانمود میکنن که این مردم معترض هستن که این خشونت را انجام میدن. و
یعنی اعتراض های مسالمت آمیز رو اینجور جلوه میدن که اختشاش بوده کلماتی که خودشون استفاده میکنن و اینها. این بخشش رو متوجه شدم.
اختشاشگرا خود ماموران حکومت هستن.
متوجه شدم، متوجه منظور
برام در جلد.
آره، متوجه منظورتون شدیم آقای اسفندیار، که خود ماموران حکومت این کار میکنن برای اینکه بخوان چهره اعتراضات مسالمت آمیز رو خراب بکنن. اما سوال من از شما اینه که اگر به نظرتون اعتراضات مسالمت آمیز جواب نمیده، چه نوع اعتراضی برای حکومتی که شما ستمگر خطابش میکنید میتونه جواب بده؟ مردم باید چی کار بکنن؟ کسایی که معترضن مثل شما،
مردم باید مطلع بشن. مردم باید با جواب گلوله، نه با گلوله باید.
خب بعد فکر نمی کنید که این یک بازتولید چرخه خشونتی باشه، حمام خون را بیفته و اتفاقی در ایران بیفته که شاید خود معترضان هم خیلی اعتقادی بهش نداشته باشن، در سر نداشته باشن سوداش رو؟
حالا اولا معترضان که اصلا این حرفی که من میزنم اگر این عمل انجام بدن، این برخلاف میلشونه، واقعا برخلاف میل باطنیشونه، برخلاف میل باطنی بنده هم هست، ولی خب هیچ راهی نیست.
ولی به نظر شما هیچ راهی
هیچ راهی نیست. حمام و خونم که راه بیفته، یک نسل دو نسل هم که کامل از بین برن، دیگه نسل های آینده نجات پیدا میکنن.
یعنی یک نسل دو نسل شما اعتقاد دارید که میتونن هزینه چنان سنگین پرداخت بکنن برای اینکه از دید شما دست کم نسل های بعدیشون نجات پیدا بکنن؟ بسیار خوب، اینم نظری بود که شنیدیم از آقای اسفندیار. بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون. آقای درویش پور، یکی از نکاتی که شما اشاره کردید بهش این که خود حکومت در جاهایی به طور عمدی این اعتراضات رو به سمت خشونتگرایی پیش میبره. توی صحبت‌های یکی دو تا دیگر از شنوندگان ما هم بوده، از جمله آقای اسفندیار که میگفت خودشون خرابکاری میکنن، یا بهروز هم به همین نکات اشاره داشت. میشه در مورد این یه مقداری بیشتر توضیح بدید؟
من یک قبل از این دو تا نکته رو که مهمم هست اشاره بکنم. یکی ببینید، رویارویی خشونت با قدرته. درسته که خود خشونت یک نوعی اعمال قدرته، اما اون چیزی که هانا آرنت ازش نام میبره به عنوان اقتدار یا به نوعی مشروعیتی که حرکت‌های اجتماعی گسترده مردم در جای میلیونی حتی با مشت‌های خالی فقط دست‌هاشون رو گره بکنن در خیابان ظاهر بشن، این اقتدار مردم به مراتب بر خشونت مسلح گروهی از حاکمان میچربه. یعنی اینطوری نیست که حتما خشونت به اصطلاح نظامی یا پلیسی یک حکومت فقط با یک واکنش مسلحانه قابل پاسخ گرفتنه، بلکه پیروزی اقتدار بر در واقع سلاح در حضور میلیونی مردم در حرکت‌های اجتماعی هست.
نتیجه چی میتونه باشه؟ ما میبینیم که آقای درویش پور میبینیم که مثلا فرض کنید در جریان جنبش سبز تعداد بسیار زیادی از مردم در خیابان حاضر شدند و طی رشته اعتراضات خیابانی اون اقتداری رو که شما میگید به طور نمادین دست کم نشون دادن کسانی که اعتراض داشتن و نتیجهش در نهایت میبینیم که همون سرکوب بود، نتیجهش کشته شدن ده ها نفر بود و نتیجهش این بود که در نهایت جنبش سبز هم خاموش شد. حالا بعضی هم میگن آتش زیر خاکستر هست.
اگر مقایسه کنیم ببینید، اگر فرض کنیم حالا اون موقع به جای اینکه در تهران محدود بمونه به همه شهرها سرایت پیدا کنه، آن موقع یک اقتدار مثل در اصلا انقلاب ایران سال 57 نگاه بکنید، انقلاب ایران اساسا به خاطر یک حضور مبارزه مسلحانه مردم نبود که ورق برگشت، بلکه به تداوم یک جنبش اعتراضی سراسری تر شدنش و اتفاقا حتی در برابر سرکوب پلیسی نظام پهلوی پاسخش این بود ما به شما گل دادیم شما به ما گلوله، یعنی تلاش برای این که یک پیروزی روانی مبارزه مسالمت آمیز بر رفتار خشونت آمیز حکومت.
خب
این
آقای...
نکته اولی که میخوام تاکید کنم.
میشه نکته دومتون رو یه مقدار کوتاه‌تر بفرمایید که بتونیم
خواستم یا اغلب کشورهای جهان هم نشون داده که مبارزات مسالمت آمیز فراگیر اقتداری ایجاد میکنه که میتونه زمینه پیروزی بر اون نظام‌های سرکوبگر رو فراهم بکنه. یک. دوم، حتی اگر این نکته اصلی بحثم هست، حتی اگر این جنبش‌ها به خشونت کشیده بشن، همونطور که هم من اشاره کردم جناب قاضیان، بین اونچه که اریش فروم از خشونت پرخاشگر ویرانساز با خشونت دفاعی که به لحاظ زیستی موجهه باید تفاوت گذاشت. معمولا خشونت هایی که حکومت ها برای حفظ اقتدار خودشون برای سرکوب مردم به کار میگیرن، اینها خشونت های مرگباره، خشونت های در واقع ویرانگره، خشونت های پرخاشگره برای نابود کردن طرف مقابل، در حالی که واکنش هایی که بسیاری از مردم در حرکت های اعتراضی انجام میدن و گاه به خشونت کشیده میشه خشونت دفاعی است. مثلا طرف به شما گلوله میزنه و در واقع میخواد شما رو بکشه و این به لحاظ زیستی خشونت دفاعی خشونتی است مشروع و اصلا همسط خشونت ویرانگر نباید گذاشت. البته من منظورم این نیستش که به تبلیغ خشونت بپردازیم، ولی خواستم بگم که
تفاوت بین اینا
خشونت پرخاشگر و خشونت دفاعی یک مسئله بسیار
بد. آقای درویش پور آقای درویش پور اجازه بدید که همین جای بحث عناصر نفوذی رو بشه یه مقدار اشاره کردید بگذاریم برای بعدتر اگر وقت داشتیم. از آقای قاضیان میخواستم سوال دیگری بپرسم، سوالی که مطرح کردیم و باز هم موند برای این دفعه. این دوتا تئوری رو جلوی هم قرار شد بزنیم آقای قاضیان، چرخه بازتولید خشونت و سکوت در برابر سرکوب بی نتیجه بودنش از دید برخی از افراد. شما چطور اینا رو میبینید؟ چطور تحلیل میکنید؟
ببینید به طور کلی ما سه نوع به اصطلاح مواجهه میتونیم با وضعیت های موجود داشته باشیم وقتی ازش ناراضی هستیم. یکی انفعال و تسلیم از به اوضاعی که ازش ناراضی هستیم، یکی این هستش که بتونیم این اوضاع رو عوض کنیم اما به شکلی مسالمت آمیز که اصطلاحا هم بهش همین روش های خشونت پرهیز گفته میشه. یه وقت هم این هستش که ما با خشونت میخوایم این رو عوض کنیم، یعنی با صدمه زدن بدنی به دیگران و وادار کردن اونها به مثلا کنار گذاشتن وضعیتی که موجب نارضایتی ماست. خب حالا این سه تا وضعیت رو در نظر بگیرید، این چیزیست که هر کنشگر اجتماعی پیش از رفتن توی میدون باید فلسفهش برای خودش روشن کرده باشه، برای اینکه این چیزی نیست که توی میدون آدم نتیجهش رو بخواد مشخص کنه. اونجا شما وارد یک جریانی از حوادث میشید و تحت تاثیر هیجانات واکنش‌های نشون میدید که ممکن با اون فلسفه‌ای که می‌خواستید وارد بشید تناسب نداشته باشه. بنابراین چه کنشگران چه حد رهبرانشون باید پیشاپیش مقصود و وسائلی که از این کنش دارن رو پیشاپیش برای خودشون روشن کرده باشه. منظورم از اینکه فلسفه این کار روشن کنن نیست که برن کتاب فیلسوفان مختلف رو بخونن، بلکه برای خودشون مشخص کنن که من دنبال چی هستم و
این چی چگونه به دست میاد.
خب حالا اجازه بدید همینجا
برقرار کنم بین هدف و وسایلشون.
آقای قاضیان همینجا اینو ازتون بپرسم که فکر کنیم که این تکلیف رو با خودشون روشن کردن و به نتیجه رسیدن که ما میخواییم این حکومت یا هر حکومتی رو عوض بکنیم، قدرتی رو به زیر بکشیم و برای اینکه این کار رو بخواییم انجام بدیم باید مقابله به مثل بکنیم، یعنی اگر خشونتی بر ما اعمال شد ما هم همون جنس خشونت رو بر اونها اعمال بکنیم که نتونیم عقب بریم. در این صورت فکر میکنید که نتیجهش چه خواهد بود؟ آیا نمیتونه تبدیل به خشونت و حمام خون بشه یا میتونه نتیجه بخش باشه؟
میتونه چند تا پیامد داشته باشه. یکی این که اولا اندازه خشونت دولت بیشتر از اندازه خشونت شما بشه و شما شکست بخورید. یکی این است که اندازه خشونت شما بیشتر از دولت باشه و شما دولت رو شکست بدید. اما مسئله اینجاست، اون چی که گاندی در یک عبارت خیلی قشنگ میگفت اینجا به کار ما میاد که وسیله ها مثل دانه هستن و هدف ها مثل درخت. شما نمیتونید از یک هدفی از یک وسیله استفاده کنید و بعد بگید من اینو میندازم دور وقتی به هدفم رسیدم. نه،
یعنی جزئی از اون
شما به دست میاری مندرج میشه. یعنی اگر شما وسایل خشونت آمیز به کار ببرید و پیروز بشید در دولتی که داره خشونت به کار میبره، در هدف شما در آینده خشونت ظاهر خواهد شد.
یعنی میشه جزء تار و پود اون پدیده‌ای که براش مبارزه کردید. حالا بذارید من همینجا خیلی کوتاه ازتون بپرسم،
وسایل و هدفی که عرض می‌کردم، ما در انقلاب اسلامی هم دیدیم نوع خشونت که به کار رفت در روزهای آخر، عملا در رژیمی که بعد از خشونت انقلابی روی کار اومد خودشون نشون داد
باستابش.
و این چرخه دوباره تکرار خواهد.
خب همینجا این پرسشون وقت پیش میاد، اگر بتونید خیلی کوتاه در این مرحله جوابشو بدید آقای قاضیان عزیز. حالا اومدیم و برای اینکه معترضان وارد این ماجرا نشن، پدیده‌ای رو که دارن براش اتفاقی رو که دارن براش تلاش میکنن خشونت رو بهش تزریق نکنن و نخواستن واکنش نشون بدن، بعد خب اتفاقی که میفته آیا این نخواهد بود که هر بار وارد خیابان بشن و بخوان به دور از خشونت اعتراض بکنن، هر بار حکومت وارد بشه و با مشت آهنین اونها رو سرکوب بکنه و این اعتراضات هم بخواد بره خونه تا مثلا سالهای آینده، اون وقت دیگه نتیجه اش چی میشه؟
کاملا ممکنه چه اتفاقی بیفته. اما همونطوری گفتم شما فلسفه مبارزه خودتون از قبل روشن کرده باشید. یعنی شابه کدوم اینا بیشتر میارزه به اصطلاح؟ آیا میارزه که من کماکان نارضایتی رو تحمل کنم، سرکوب رو تحمل کنم، با وجود اینکه کماکان میخوام به اعتراضات خودم جنبه غیر خشونت آمیز بدم از خشونت بپریزم، یا نه میارزه که من خشونت ببرزم و این دولت رو بندازمش کنار، حالا بعدا میریم یه کاری میکنیم؟ این دو تا چیزیه که آدم‌ها باید انتخاب بکنن و تجربیات تاریخی نشون میده که هر کدوم از این انتخاب‌ها چی با خودش آورده
و هر کدومشون پیامدهای خودشون رو داره.
سناریو رو پیش رو داره.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز، متشکرم. برمیگردیم بازم با شما صحبت می‌کنیم در ادامه برنامه. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. صادق برای ما نوشته اگر خشونت با خشونت جواب داده بشه پس فرق بین دو تا جبهه چه هست؟ از طرف دیگر برای ما فرانک نوشته که بدون خشونتی از جنس خود حکومت هیچ اتفاقی در ایران نخواهد افتاد. پای فیسبوک لایو ما شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید، همونجا هم صدای ما رو گوش بدید. اجازه بدید که سری هم بزنیم باز به تلگرام و نظری که از شنوندگانمون رو داشته باشیم. حمید رو که قائل هست به مقابله به مثل در قبال خشونتی که از طرف حکومت اعمال میشه.
دفاع ذاتی و دفاع مشروع جزء حقوق اولیه هر انسان در سراسر جهان هست. بنابراین اگه حکومت در برابر معترضان دست به خشونت بزنه، به نظر من معترضان حق دارن مقابله مثل کنن و دست به خشونت بزنن، چون همونطوری که گفتم دفاع ذاتی و دفاع مشروع جزء حقوق اولیه هر انسان و یه حقوق اصلا فطریه، هم در انسان ها هست هم در حیوانات هست. وقتی به شما حمله میکنن شما فطرتا و غریزی در واقع واکنش نشون میده. پس در نتیجه حق مسلم ماست که در برابر خشونت دست به خشونت بزنیم.
بسیار خوب، این نظر اشکان بود که شنیدیم، نظر حمید بود که شنیدیم. شناسه ما هم در تلگرام هست @فرداگرام. نظر کاملا متفاوتی بشنویم از اشکان این بار.
به نظر من با زدن و درگیری ما کاری از پیش نمیبریم، چون جمهوری اسلامی خوب بلده که چیکار باید بکنه. و اینکه به نظر من فقط باید تحسن کرد، مثل میدان آزادی مالا 4-5 میلیون آدم اگه اونجا جمع شن به نظرم خیلی خوب میشه.
خب این هم نظر دوست دیگر ما، کاربر تلگرامی ما بود، اشکان. تکرار میکنم @فردگرام شناسه ماست در تلگرام، شماره تلفن مستقیممون که حسین هم باش تماس گرفته روی خط ما هست 0042211212454. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون؟ مرزش کجاست این خشونت پرهیزی و اعمال خشونت؟
ببین نیوشا، من سلام میگم به تو و به شنونده ها و به مهموناتون. من هرچی فکر میکنم عقلم به جایی نمیرسه واقعا، چون این رژیم همین صدای شما که الان داره تو پخش میشه رو روش پارازیت میده. همین یعنی یک رادیویی که داریم با هم بحث صمیمی میکنیم اینو داره پوشششو کم میکنه. این رژیم رو باید مجامع جهانی، مردم همه جمع بشن این رژیم رو بندازن. یعنی
خب چجوری باید این اتفاق بیفته اگر که قائل باشیم به حرفی که شما میزنید که این رژیم جنایتکاره و باید از بین بره، چطور این اتفاق باید بیفته؟
ببین الان مثلا اگر آزادی، اگر واقعا اینا فکر میکنن که مثلا خودشون کاملا و بقیه خودشون مثلا هیچ مشکلی ندارن و بقیه مثلا مشکل دارن، همیشه تو صحبتاشون تو تلویزیوناشون اگر گوش بکنیم، الان به نظر من ببینید مثلا همین آزادی بیان، خب الان صدای شما رو داخل ایران ما حق داریم که بشنویم، ولی صدای شما با پارازیت بخش میشه در داخل ایران اگر با رادیو بخوایم گوش بکنیم. همین مثال ساده، به نظر من باید از داخل که خب مردم اینا اگر مردم بخوان تعصب بکنن، بخوان که خیلی مردم رو کشتن و زدن و بازداشت کردن و اینا، ولی از خارج هم که خب کاری نمیشه. از خارج باید مردم از مجامع جهانی فشار بیارن این نظام رو.
پس شما فهم کنید که نقش مجامع بین المللی و نیروهای خارج، اهرم‌های خارج از کشور میتونه پررنگ‌تر باشه در تغییر چنین حکومت‌هایی. آقای حسین عزیز از شما تشکر میکنم و آقای بابک رو بیاریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، نظر شما چه هست در مورد بحث امروز ما؟ آیا معترضان حق دارند که مقابله به مثل بکنن با خشونتی که برشون اعمال بشه یا خیر؟
سلام دوست عزیز.
سلام به شما، بفرمایید.
به نظر من وقتی مطالبات بر حق مردم برای رسیدن به آزادی با یه چنین سرکوب بی‌رحمانه مواجه میشه، طبیعتاً خشم ملت رو برمی‌انگیزه. ولی این خشم به نظر من هدف نیست، بلکه وسیله است برای مقدور ساختن اعترافات مقانعی مردم.
خب فکر میکنید که اگر بهتون مشخص بخواید جواب سوال منو بدید، در برابر خشونتی که بر مردم اعمال بشه، بر معترضان اعمال بشه، معترضان اگر خشونت به خرج بدن نتیجهش چه خواهد بود؟ نتیجه میتونه مثبت باشه از دید معترضان یا منفی باشه؟
مسلما میتونه اقلا یه مقدار امید بخش باشه، ولی ما 40 سال داریم میبینیم که اگر مقابله به مثل نکنن آخرش همین میشه که در حال حاضر داریم تجربه میکنیم.
یعنی نمیشه انتظار نتیجه ملموسی داشت اون وقت؟
نه، اگر دست رو دست بذارن، به نظر من تو این قضیه به یه دیالوگ داره میکشه که بستگی داره که شعور دو طرف در این زمینه چی هستش. ولی وقتی شعور طرف مقابل انقدر پایین هستش که فقط زبان خشم رو میفهمه، فقط زبان خشونت رو میفهمه، راهی برای ما باز نمیذاره که خشونت بتونیم باشی بفهمونیم.
ممنونم از شما دوست عزیزم آقای بابک که همراهی کردید ما رو. 00420221122454. آقای درویش پور، نظرات رو شنیدیم، اگر صحبت خاصی درباره نظراتی که شنیدیم؟ بله. اما وگرنه من سوال هم مطرح کنم.
یه نکته ای رو اشاره کنم، اون هم این هست که در دوران گذشته برای مبارزات اجتماعی در سطح جهان و حتی ایران، گفتمان به اصطلاح مبلغ قهر، اگر نگیم حاکم بود، یک گفتمان بسیار پرطرفدار بود. یعنی اینکه جز از طریق توسل به قهر و مبارزه مسلحانه نمیشه تغییر در اوضاع ایجاد کرد. آنچه که در چند دهه اخیر شاهدان هستیم، چه در سطح جهانی چه در سطح ایران، گذار از گفتمان در واقع تبلیغ خشونت و قهر به گفتمان خشونت پرهیز و مسالمت جوی. این از این نظر اهمیت داره که تمام تجربه ها نشون داده که حرکت هایی که در واقع با مبارزات مسالمت آمیز به نتیجه رسیده، شانس برقراری دموکراسی، شانس برقراری مدارا رو ایجاد کرد.
آقای درویش‌پور، بحثی که داریم اتفاقا، حالا به خاطر اینکه مقدار بخوایم دقیق تر روی مسئله خشونت کار بکنیم، این هست که تعریف چی هست. شما یه تعریف اولش ارائه کردید، ولی بحث اینه که مثلا در این اعتراضات مسالمت آمیز، اون چه که شما بهش اعتقاد دارید از دید و نگاه شما، مثلا فرض کنید بستن خیابان و اینها جز خشونت محسوب نمیشه، یا اگر مقابله به مثل بخواد بشه از نظر شما دفاع از خود هست و نوع متفاوتی، یعنی نباید اون رو خشونت کرد.
دقیقاً منظور من به این بود. ببینید، ما مبلغ خشونت نباید باشیم. یعنی تمام جان کلام بحثم این بود که امروز در سطح جامعه روشنفکری، به اصطلاح چهره‌های سیاسی و مبارزات مردمی، اصولا تبلیغ خشونت به عنوان ابزار رسیدن به هدف خیلی کم رنگ تر شده و همه بر سر مسالمت آمیز بودن، خشونت پرهیز بودن و هزینه کمتری که بر خود مردم و بر کل اون جامعه ایجاد میکنه یا تحمیل میکنه یک نوع توافق وجود داره. اما تأکید من این بود، ما هر چقدر هم کلام مثل خشونت پرهیز داشته باشیم و مبلغ خشونت نباشیم که نبایدم باشیم، اگر جایی مبارزات مردم به اصطلاح به یک حوزه خشونتگرای خشونت دفاعی کشیده شد، باز هم مسئول اولیه و مستقیمش خود حکومته. شما در ایران نگاه میکنید که در این چند دهه به ویژه مبارزات مردم اساسا مسالمت آمیز بوده، بنابراین اگر روزی این مبارزات حوزه مسالمت رو هم پشت سر بگذره و وارد یک فاز دیگری بشه، خواستم تأکید کنم مقصر اولیه و اساسیش حاکمیتی است که نه اجازه تظاهرات قانونی میده، نه اجازه آزادی احزاب سیاسی میده، نه اصلا میدان میده که حتی مردم به سادگی.
به نظر شما انگیزش ابتداییش پس از حکومت میاد. آقای درویش‌پور، اگر اجازه بدید درباره همین قضیه میخواستم نظر آقای قاضیان رو هم جویا بشم. آقای قاضیان، آقای درویش‌پور به مسئله گذار مسالمت آمیز اشاره کردم و اینکه اگر زمانی این در واقع حوزه مسالمت آمیز و آرامش پشت سر گذاشته بشه، وارد حوزه دیگری از اعتراض بشه، فاز دیگری از اعتراض بشه، تقصیر حکومت هست. من میخواستم از شما یه سوالی مقدار مصداقی تر بپرسم. در جنبش سبز اگر بخوایم نگاه بکنیم به نوع حرکت های اعتراضی و با مقایسه بکنیم با اونچه که طی یکی دو هفته گذشته شاهدش بودیم در حدود 100 شهر در ایران، میبینیم که تفاوت هایی از لحاظ گستردگی دست کم میتونیم بگیم عصبانیت در خیابان میتونستیم ببینیم. یعنی نسبت به جنبش سبز اعتراض گویا که تندتر بوده. حالا شما فکر میکنید که این روندی است که پیش میره یا نه به خاطر جنس مختلف اعتراضا بوده؟
سخت داوری کردن، ولی به نظر میاد که اگر این دوتا رو صرفا با هم بخوایم مقایسه بکنیم، هم از لحاظ گستردگی جغرافیایی، هم از لحاظ شدت شعارهایی که داده می شده و حوزه شعارها، شمال شعارها عمدتاً به سمت شعارهای سیاسی میل کرد.
بله.
شدت شعارها هم زیاد بود به این معنی که رأس حکومت رو
و کلیت نظام رو
می داد.
بله
بله، و سیاست های اصلی که در واقع رأس نظام در پیش نهایتون خامنه‌ای. بنابراین از این باور میشه گفتش که بله، خیلی شدیدتر از اون بوده و گسترده تر از اون. ولی اینکه آیا یک روند است یا نه، یه مقدارش هم بستگی به نحوه برخورد حکومت با وقایع پس از این رویدادها داره. در دوره به اصطلاح پس از رویدادهای 88 نشون داده شد که حکومت قصدی برای تغییر نداره و در واقع فلسفه اساسی حکومت هم تا به حال همینطور بوده. مثلا شما اگه سرمقاله های کیهان رو بخونید که بازتاب دهنده ایده اصلی حکومت در اینجا میتونه باشه، شما بارها دیدید که میگن اگر مرد میدون هستید اسلحه دست بگیرید بیاید. همونطور که آقای دکتر درویش‌پور گفتن، در واقع به یک معنی دیگه حکومت عملا داره همه رو میگه که اگر مرد میدون هستید اسلحه دست بگیرید.
آیا این سرمایه گذاری روی خشم عمومی نیست برای اینکه به راحتی بیشتری بخواد سرکوب صورت بگیره؟
دقیقاً همینه، به دو دلیل. یک، اولا تصورش نست که قدرت و توان سرکوب خشن خودش بیشتر قدرت و توان سرکوب خشن مردم هست، یعنی توان خشن مردم هست. یک دوم فکر میکنه که اگر مردم آغاز کنن خشونت رو یا حتی به صورت واکنشی این کار رو انجام بدن، اون وقت مشروعیت اخلاقی پیدا خواهد کرد، خصوصا با توسل به دشمنان خارجی که سرکوب کنه. بنابراین اتفاقا فکر میکنه میدان بازی خوبی انتخاب کرده،
یعنی اگر
رو برونه به سمت خشونت، در حالی که همونطور که آقای نویشگو گفتن اگر مردم به حجم به اندازه کافی توی خیابون‌ها باشن و نشون بدن که این یه خواست عمومی هست، انقدر این قدرت به دست خواهد آورد که رژیم رو مستحکم کنه. چما که در زمان شاه چه می اتفاق
خب آقای قاضیان در مورد اینکه
از بالا دیدن به این نتیجه رسیدن که اوضاع داره عوض میشه.
بله، اجازه بدید در مورد اینکه چه اتفاقاتی احتمال داره که بیفته در انتهای برنامه صحبت بکنیم و با اون بخوایم برنامه رو ببندیم. یکی دیگه از شنوندگانمون رو فکر می‌کنم وقت داشته باشیم که زنده روی خط بیاریم در دقایق پایانی. آقای سعید رو روی خط داریم. آقای سعید عزیز، متاسفانه وقتمون خیلی کوتاه هست، لطفاً نظرتون رو بگید در مورد بحث خشونت.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم.
من خیلی کوتاه و مختصر میگم. فقط میگم ما مردم فقط به خاطر فرار از همین خشونت داریم اعتراض میکنیم. اگه قرار باشه خودمونم خشونت به خرج بدیم، خب موفق نمیشیم. خودمون داریم به خاطر همین فرار از خشونت. حالا نه اینکه فقط بگم همین سرکوب و خشونته. به نظر من خشونت اصلا همه جای همین، مثلا پول ایران میره تو سوریه و نمیدونم غزه و لبنان، اینا به خاطر همین پولای ایران میره اونجا، مثلا ما بیکاری میکشیم. ما
به نظر شما حتی مقابله به مثل و اینها هم گزینه درستی نیست؟
راهی نمیداره جانم.
پس مقابله به مثل هم گزینه خوبی نیست، گزینه درستی نیست؟
نه نه، اصلا میشه از بزرگتایی هستن که خیلی راهای بهتری با آدم میتونن حتی یاد بدن که آدم اون کار انجام بده، حالا نه اینکه خدا آدم بتونه. خیلی خوبی هستن که میشه از اینا استفاده کرد.
ممنونم از شما آقای سعید عزیز. متاسفانه وقتمون خیلی کوتاه هست، فقط زمان داریم که یک پیام آخر تلگرامی هم بشنویم از خانم آزاده.
توی ایران وقتی اعتراض میشه خشونت از طرف معترضین نیستش، که این دولت ایران، این جمهوری اسلامی ایرانه که خشونت میکنه، پدر مردم رو در میاره. چند تا جوان رفتن تو خیابون اعتراض، شاید هم خندیدن، شاید هم با هم دیگه شوخی میکردن و میخندیدن، گرفتن اینا رو کشتن. جمهوری اسلامی هر اعتراضی رو به هر شکلی سرکوب میکنه، یا به صورت تجمع باشه یا یکی یه مقاله می نویسه. خشونت در جمهوری اسلامی حد و مرزی نداره برای حکومت. یک روزی مردم منفجر میشن. من مثال شاید درستی نباشه من بزنم، ولی حتی یک حیوان وقتی اعتراض میکنه به چیزی که نمیخواد، یه صدا در میاره و اینا انتظار دارن که ملت ایران سکوت کنه، هیچی نگه و هر کاری دلشون میخواد بکنن، بس دیگه.
آزاده بود که صداشو میشنیدیم. آقای درویش‌پور، در انتهای برنامه 60 ثانیه فقط وقت داریم که صحبت پایانی شما رو بشنویم.
بله، من فقط این نکته رو خواستم بگم. این تظاهرات ها، این اعتراض ها اساسا نشون داد که مردم خواستار گذار از حکومت اسلامی از جمهوری اسلامی ایران هستند. کسانی که اون رو اختشاش مینامن، همدست نیروهای امنیتی یا سرکوبگر، سعی میکنن اون رو تخته‌ای کنن، به نظرم خودشون رو منزوی میکنن. حکومت اگر در برابر این اعتراضات عقب نشینی نکنه، فضای باز سیاسی، آزادی احزاب، آزادی زندانیان سیاسی، زمینه فراهم کردن برای اینکه این حرکت‌های اعتراضی زبان سیاسی پیدا بکنه و امکان یک گذار مستندآمیز فراهم بشه. اگر این اتفاق نیفته، احتمال اینکه این نابینا بودن و ناشنوا بودن حکومت کار رو به مراحل بسیار خطرناک‌تر بکشونه بسیار بالاست. و اگر این حرکت‌های اعتراض‌آمیز از جنبه مسالمت‌آمیز فرا بره، به نظرم مسئول مستقیمش رو باید حکومتی قلمداد کرد که به نوعی نمی‌خواد تمکین کنه بخواد.
ممنونم از شما آقای درویش‌پور. آقای قاضیان، برای شما هم 60 ثانیه در پایان وقت داریم.
به طور کلی با توجه به بحثایی که مطرح شد، من میتونم بگم که خشونت اولا خشونت خواهد آورد. اگر مقصود ما برانداختن یک حکومت، میتونیم به خشونت متوسل بشیم، و اگر مقصود ایجاد یک نوع جامعه دموکراتیک و با صلح و صفا و آرامش مسلمه خشونت، ما رو به جایی نمیرسونه. به علاوه باید توجه داشته باشیم که خشونت ممکن از روی استیصال باشه، از روی ناچاری باشه. یعنی احساس کنیم راه دیگری، ولی پیامدهاش رو هم باید در نظر بگیریم که ممکنه این خشونت در اشکال دیگری ادامه پیدا کنه. به علاوه ما به سمت خشونت میریم برای اینکه قدرت اجتماعی برای بسیج مردم نداریم. اگر مردم رو به قدر کافی بتونیم بسیج کنیم که توی جامعه حضور داشته باشن، توی اعتراضات و تظاهرات حضور داشته باشن، اون وقت رژیم هم نمیتونه مقاومت کنه. ما چون چنین توانایی نداریم به سمت خشونت میریم و به جای اینکه اون فقدان و ضعف خودمون رو جبران بکنیم به سمت چیزهایی میریم که ممکنه عواقبش بدتر از چیزی باشه که الان داریم تحمل میکنیم برای هممون ناراضی کننده.
بسیار خوب، ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه آقای مهرداد درویشپور و حسین قاضیان، هر دو جامعه شناس، امروز صحبت میکردیم درباره بحث خشونت پرهیزی یا خشونت گرایی در حرکات اعتراضی خیابانی. همچنان در این مورد اگر نظری دارید و وقت نشد در برنامه پخش بکنیم، رو تلگراممون به شناسه @فرداگرام صداتون رو ضبط بکنید تا در بخشهای مختلف خبری رادیو فردا پخش بشه. من نیوشا بغراتی هستم، از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید طی حدود یک ساعت گذشته در این برنامه. شهرام و میرویس همکارانم در اتاق فرمان، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.